بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال این روایت حضرت فرمودند که بله، عنوان خالق رو که ما باش کاری نداریم که باش بگیم به غیر خدا اطلاق نمیشه، ولی خلق لامن شیء و بدون سابقه وجودی مختص به خداست، ولی این که بیاد از چیزی چیز دیگه بسازه اسمش هم خلق باشه به این معنا اشکالی نداره. کما اینکه حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه ما چیکار کرد؟ اومد و از گل به صورت پرنده ساخت و به اذن الله به صورت پرنده در آمد، طائرن به اذن الله. و سامریو خلق لهم عجلا جسدا له خوارون. و سامری هم که دشمن خدا بود آمد برای اینها یک گوساله خلق کرد که یک جسدی داشت و یک صدایی هم از او در می آمد. خب حالا این خلقت به معنای خلق الهی و خلق لامنشه و بدون ماده که نیست که برداشته طلاها رو مثلا برداشته و چی گرفته و سر هم کرده و از یه چیز یه چیز دیگه ساخته. خب اینو کافر هم انجام میده. قلت ان عیسی خلق من الطین طیرا دلیلا علی نبوته و سامری و خلق عجلا جسدا لنقض نبوت موسی علیه السلام علی نبی و آله علیه السلام. و شاء الله ان يكون ذلك كذلك ان هذا هو العجب. فقال ويحك يا فاتح ان لله ارادتين ومشيتين اراده حتم واراده عزم ينهى وهو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. او ما رأیت انه نهى آدم و زوجته عن ان یأکلا من الشجره و هو شاء ذلك ولو لم یشاء لم یأکلا ولو اکلا لغلبت مشیتهما مشیت الله. و امر ابراهیم بالذبح ابنه اسماعیل علیه السلام و شاء ان لا یذبحه ولو لم یشاء ان لا یذبحه لغلبت مشیت ابراهیم علیه و آله السلام مشیت الله عز و جل. بله، فتح ابن یزید گفت که من سوال کردم آقا چطور شد عیسی هم آمد برای اینها از گل یه پرندهی ساخت که به اذن الله یک امر عادی نبود، خارق العاده بود. سامری هم آمد برای اینها یک عجلی، یک گوسالهی ساخت و یک جسدی از گوساله ساخت که این در واقع میخواست با این کار عجیب و غریبش نقض نبوت موسی کنه. چطور خدا گذاشت که در خلقت اینا واقع بشه؟ خدا واقعا میخواد که هم سامری به مخالفت از انبیا فعلی انجام بدهد و هم موسی برای نبوت خودش. مثال کامل ترش، آیا خداوند متعال کافرها را هم می‌گذارد که کفر خودشان را انجام بدهند و مؤمنین را هم می‌گذارد که کار خودشان انجام بدهند؟ چطور میشه؟ یعنی خدا واقعا می‌خواد که کافران کافر باشند؟ اگر خدا نمیخواست اینا کافر باشن که نمیتونستن کافر بشن، پس معلوم میشه کفر کافران هم تحت مشیت خداست. چطور میشه؟ این خیلی امر عجیبیه. حضرت فرمودند وی حکیا فتح، اراده و مشیت خدا دو رقمه. گاهی خداوند متعال چیزی را اراده و مشیتش تعلق میگیرد که حتما بشه دیگه، اگر زمین و آسمان جمع شوند بخواهند مانع شوند فایده ای نداره. خداوند متعال کره ماه رو خلق میکنه، خب حالا همه موجودات بخوان جلو خلقت خدا رو بگیرن میتونن؟ نمیتونن. خداوند متعال گاهی وقتها میشه که چیزی را اراده تکوینی میکند که محقق بشه، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. ولی گاهی وقتها اراده خدا، اراده به معنای اینه که میخواهد که دیگران این کار را انجام بدهند. خب وقتی که میخواهد اون کار را انجام بدهند، اونجا اینجوریه که دیگه خدا بگه من حتما میخوام شراب خوردن واقع بشه و کفر اظهار بشه، یا اینکه من حتما میخوام شراب خوردن واقع نشه. نه، اینجوری نیست. خداوند متعال امر میکنه، امر میکنه، میگه که نماز را بخوان. خودت نماز خوندن را ایجاد نمیکنه و نهی میکنه، میگه شراب را نخور. ولی اگر هم شراب کسی بخورد، خدا به اراده تکوینی جلوش رو نمیگیره، تکلیفش کرده، عقل بهش داده، فهم و شعور بهش داده که امتحانش کنه. بله، حتی در همون مواردی هم که خدا ارادتو ازمن کرده و گفته من این رو میخوام، اراده حتمی نکرده، گفته من از شما میخوام که بری فرزندت را بکشی و این ذبح حضرت اسماعیل به دست حضرت ابراهیم یک امر تشریعی بود. این در واقع خداوند متعال همون جور که از حضرت ابراهیم میخواد برو نماز بخوان، اینجا هم در واقع به همین معنا از حضرت ابراهیم خواست که برو فرزندت رو ذبح کن. ولی در همین مواردی که اراده تشریعی است و خدا خواست خودش رو به شما میگه، اگر دو مرتبه بخواد جلو اراده شما رو بگیره، این دیگه داخل در اون قسم اول میشه. به شما میگه، به حضرت ابراهیم علیه و آله السلام میگه برو فرزندت را ذبح کن، وقتی میره که ذبح کنه، خدا جلو ذبح رو میگیره، اراده تکوینی میکنه که ذبح واقع نشه. اینجا دیگه ملحق میشه به اون جایی که انگار خدا دیگه خودش داره کار رو انجام میده. ولی گاهی میگه به شما برو نماز بخوان، شما میری نماز بخونی، خدا جلویت رو نمیگیره، نمازت رو میخونی. بله، خداوند متعال یک اراده حتمی قطعی دارد که اون حتما باید واقع بشه. چه قبلش کسی رو اراده تشریعی نکرده باشه، مثل خلقت کره ما، چه قبلش اراده تشریعی کرده باشه، مثل اینکه به حضرت ابراهیم علیه و آله السلام گفته برو فرزندت رو ذبح کن، در همین مورد اگر خدا اراده حتمی کند که ذبح واقع نشه، واقع نمیشه، مثل اون چیه؟ خلقت کره ماه یا معدول کردن کره ماه میشه. ولی اگر آمد و امری کرد و دیگه خودش دخالت ایجادی نکرد و گذاشت شما انجام بدید. بله، گاهی هست که خدا تعالی ینها و هوا یشاء، این مال اون قسمتی چیه؟ مال اون قسمتیه که خداوند متعال جلو اراده تشریعی شما رو هم چه بگیره. چون یک قسمش حضرت مثال نزدن، در واقع دو قسم حضرت مثال نزدن، یک قسم سومی رو مثال میزنن. قسم اول اینه که خداوند متعال میخواد کره ماه موجود بشه، یا مثلا کره ماه معدوم بشه، معدوم میشه، موجود میشه، هیچ کم دخالت نمیکنه. دوم جاییه که خداوند متعال میخواد شما نماز بخوانی و دخالت هم نمیکنه ایجادن، میگه خب نماز رو بخون، تا یه خوندی نماز موجود میشه. شراب خوردن رو نهی میکنه، میگه شراب را نخور، و اگر کسی شراب خورد، خدا جلو نمیگیره، اون شراب خوردن واقع میشه. این دو قسم دیگه حضرت مثال نزدن، رفتن یه جایی رو که محل اشکاله مثال زدن. گویا قسم سومی هم هست ها، که اون قسم سوم مرکبی از این دوتاست، نه اینکه هر دو با هم جمع شده. اولش اراده تشریعی است، ولی در نهایت خدا چیه؟ ملحق به اراده تکوینیش میکنه. اول میگه برو فرزندت را ذبح کن، مبادا از این چی گندم بخوری. خب در اینجا میبینیم که خدا تبارک و تعالی میگه فرزندت را ذبح کن، امر تشریعیه، ولی خب حالا خودش جلو میگیره، مثل کره ماه رو بخواد موجود کنه یا معدوم کنه. یا میگه چی؟ میگه که آدم مبادا تو از این میوه بخوری. حالا آدم وقتی میخوره، خدا خب میخواد حالا که تو واقع کردی، خدا هم جلوگیر نمیشه، میذاره اون امر واقع بشه.
بعد اینجا اراده تشریع و تکوینی در آن واحد
نه، دقیقاً موضوعش فرق میکنه. نمیشه که نسبت به یک شی، چون اراده تشریعی آن است که خدا شما را تکلیف میکنه، از شما میخواد. اراده تکوینی فعل خودشه، نمیشه یک فعل هم فعل خدا باشه هم فعل شما. طول و عرضی هم که فلاسفه درست کردن حرفای مهمله، میگه فعل ما در طول فعل خداست. یعنی چی؟ فعل ما در طول فعل خداست چیه؟ خلاصه این شراب رو تو میخوری یا خدا میخوره، فعل که طول عرض نداره دیگه. کره ما رو خدا خودش ایجاد میکنه، شراب رو تو میخوری، شراب خوردن تو هم فعل توی واقعا، نه که در طول فعل خدا باشه. دو تا فاعل که نداره که یکی طول باشه یکی مثلا عرض باشه یا در طول هم باشن. بله، اون قسم سوم این است که خدا نهی میکنه و میخواد و امر میکنه و نمیخواد. او ما رأیت انه نهى آدم و زوجته عن ان یأکلا من الشجره شاء ذلك. دیدی که خدا آدم را نهی کرد، گفت و زوجهش را، گفت از این شجره نخورید. ولی اینجور نبود که نخوردن نخورید مثل این باشه که اگه شما هم بخواید واقع نمیشه، نه. ولی اگه شما بخواید واقع میشه و تکلیف شماست. خواست که این امر چیه؟ به اراده خود شما، به ایجاد خود شما واقع بشه. جلو نگرفت. ولو لم یشاء لم یأکلا. و اگر خدا نمیخواست، در همین جا هم اگر خدا نمیخواست که این امر مطلقاً واقع بشه، حتی جلوی قدرت شما را بگیره، خب قطعاً دیگه واقع نمیشد. تعارض ارادت اینا که بشه، اراده خدا واقع میشه. ولو اکلا، چون اگر قرار بود که خدا نخواد اینا بازم بخورن، این میشد چی؟ بله، ارادهشون غالب بر اراده خدا میشد. ارادهشون غالب بر اراده خدا نمیشه، ولی خواست خدا در اینجا خواست تشریعی و تکلیفیه. و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل. ابراهیم را امر کرد که فرزندت را ذبح کن، ولی شاء ان لا یذبحه، خودش چی خواست که این امر واقع نشه، این ملحق بشه به اون چیز تکوینی. ولو لم یشاء ان لا یذبحه لغلبت مشیت ابراهیم مشیت الله عز و جل. اگر قرار بود که خدا نخواسته باشد واقعا که این ولو لم یشاء ان لا یذبحه، اگر قرار بود خدا نخواد که این ذبح نکنه، بعد ابراهیم ذبح بکنه یا ذبح نکنه در مقابل اراده خدا بخواد کاری انجام بده، خب این مشیتش غالب بر مشیت خدا میشد که ولو لم یشاء ان لا یذبحه، اگر خدا نمیخواست که این ذبح نکنه، بعد این ذبح مثلا واقع میشد. خب مشیت ابراهیم غالب شده بود، در حالی که میبینیم نهایش مسیحیت ابراهیم چی همیشه مغلوبه. پس سه نوع چیزی داریم. یکی این که خدا فعل خودش را انجام بدهد، دخالت هیچ امر دیگه هم نباشه. دوم این که خدا شما را تکلیف بکنه فعل خودت را انجام بدی یا ترک کنی و خدا هم چیه دخالت نکنه، به قدرت شما واگذار کنه. انواع تکلیف. سوم این که در همین موردی که فعل شما، خدا با جلوی فعل شما رو بگیره که ملحق میشه به اون قسم اول. قلت فرجت عنی فرج الله عنی. حالا جالب اینه که بعضی بیسوادها و نفهمها و نمیدونه اینا که عقاید باطل رو یاد گرفتن و بعد میخوان بیان روایت هم معنا کنن، میگه ببین این قصه بت پرستی از همین قبیله. خدا اند متعال درسته که نهی کرده از بت پرستی، ولی خب خدا که نهی کرده از بت پرستی، ولی میخواد بت پرستی واقع بشه، میخواد بت پرستی واقع بشه. لذات که میبینیم مردم بت پرستی میکنن، لذات بت پرستی ارادت الله هست، پس خسیر از آن چه اکراه هست. شعر لاهیجی میگه خدا تشریعاً درسته که نخواسته که بت پرستی کنه، ولی تکویناً بت پرستی را هم خدا میخواد و تکویناً بت پرستی همان خدا پرستیه. هر کس بت میپرسته خدا چیه؟ همون رو میخواد. قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. میگه خدا هم خواسته که شما هیچ کس اصلا جز خدا رو نپرسته، لذا اگر کسی هم بت میپرسته، در واقع این همون چون خدا خواسته غیر خدا پرستش نشه، پس اینم که داره پرستش میشه داره خدا پرستش میشه. میگم تو همه رو هم دیگه قاطی کردی، اصلا نه روایت میفهمی نه موارد تشخیص میدی. اتفاقا قضیه بت پرستی از اون مواردی است که خدا چیه امر کرد که بت پرستی نکنید و واگذاشت، دخالت نکرد. اگر شما بت پرستی کردی خدا جلوی شما را نمیگیره، ولی این معصیته. این مثل قصه حضرت ابراهیم نیست که. بله مثل قصه حضرت آدم هست. بله
خواست اراده الهی پشت این قضیه هست یا نه؟
یعنی به معنای تکوینی نه، به معنای
خدا میخواهد که بت پرستی واقع بشه به اختیار شما.
به اختیار شما. یعنی خدا جلوگیر بود
میشه.
یعنی نه نه یعنی به معنای این میشه خدا جلوگیر بود پرستی شما نیست، چون به اختیارش موقع گذاشته، نه اینکه خدا خودش بت پرستی رو ایجاد میکنه. اگر خدا بت پرستی رو ایجاد کنه که دیگه چیه؟ مشیت شما کاری نیست، اختیار شما نیست، شما تکلیف نشدی. بله این رو میشه بگیم مثل اون قصه چیه؟ مثل قصه اکل حضرت آدمه. حضرت آدم خدا نهیش کرد از این که از این شجره بخوری و حضرت آدم رفت خورد. خدا نهی کرده است که کسی بیاد چیه؟ بیاد بت پرستی کنه، ولی میرن بت پرستی میکنن. خب میگیم پس اینم مثل قصه حضرت آدم شد، پس بت پرستان مثل حضرت آدم معذورن. میگیم ها فرقش همینه دیگه، در قصه حضرت آدم هم اگر ما دلیل خاصی نمی داشتیم که بابا این از باب ترک اولا بوده و دلیل خاصی نمی داشتیم که حضرت آدم پیغمبر خداست و گناه و معصیت نمی کنه، قطعا این رمچی از اون موارده بت پرستی و کفر و الحاد می دونستیم. ولی ما به قرینه این که این پیغمبر خداست و پیغمبر خدا معصیت نمی کنه، به این قرینه می فهمیم که اون امر خداوند متعال از نخوردن این و نهی خدا از خوردن این شجره چیه؟ یک امر ترک اولا بوده است، فعلی که را انجام دادن، نه این که و الا اینم میشد چی؟ کفر و فلان اینا. بله قلت و فرجت عنی فرج الله عنک. حالا برای من واضح شد که پس این مشیت الهی چطور با تکلیف انسان جمع میشود. غیر انک قلت، ولی شما فرمودین السمیع البصیر، سمیع بالاذن و بصیر بالعین. شما که وقتی میگید خدا سمیع است و بصیر است، آیا منظور همون سمیع بودن با گوش و بصیر بودن با چشمه؟ فقال انه یسمع بما یبصر. نه، اتفاقا خدا سمع و بصرش به یک چیزه. خب مگر میشه با گوش آدم ببینه یا با چشم آدم بشنوه؟ نه، چون سنخ ذات خدا با ما فرق داره. خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره، ذات احدیت علم است، قدرت است، سمع است، بصر است. اجزا نداره که این جزءش یک کار بکنه اون جزءش یک کار بکنه، نه اینجوری نیست. یسمع به ما یبصر و یرا به ما یسمع و یرا به ما یسمع. بصیرون بصیرون لا به عینن مثل عین المخلوقین. خدا بصیره، نه اینکه یک چشمی داشته باشه مثل چشم بندگان. و سمیع است، نه اینکه به مثل سمع سامع این گوشی داشته باشه، یه حسی از وجود خدا سمع باشه، یه حسش بصر باشه. لکن لم یخف علیه خافیت من اثر ذره سودا علی الصخره السماء فی اللیله الظلماء تحت الثرى والبحار قلنا بصیرون. بله ما وقتی خدا رو میگیم بصیرون، یعنی خدا هیچ دیده شدنی بر خدا مخفی نیست، تمام احوال موجودات رو میبیند و از اونا آگاه هست، ولی بصر نداره، چشم نداره. بله وقتی که میبینیم هیچ چیزی مخفی نیست بر خدا، هیچ امر مخفی از خدا پنهان نیست، حتی از اثر مورچه سیاهی که بر دل سنگ در نیمه شب تاریک راه می رود، در زیر زمین ها و دریاها ذرات راه می روند و فرض کن مثلا نمیدونم اون حیوانات دریایی و چیز اینا، خداوند متعال میگیم پس بصیر است. لا به مثل عین المخلوقین، نه اینکه خدا یک بصری داشته باشه و جزء کلی داشته باشه. ولما لم یشتبه علیه ضروب اللغات ولم یشغله سمع عن سمع قلنا سمیع لا مثل سمع السامعین. وقتی میبینه خدا همه لغت ها رو میدونه، همه حرف ها رو میشنوه، همه نداها رو پاسخ میگه، همه دعا رو استجابت میکنه، میگیم خدا سمیع الدعا، مجیب. ولیکن نه اینکه گوشی داشته باشه که وقتی به حرف شما رو گوش میده دیگه از اون یکی غافل بشه، نه اینجوری نیست. قلت و جعلت فداد، بستونه و صلی الله علی محمد و آل طالب. بس نیست؟ ها؟ یک ساعت شد دیگه، شد یک ساعت فکرم خوندیم. خیلی خب باشه بس. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.